ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه چهارشنبه 27 آذر 1398 خورشیدی. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با خبرها همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و سپس گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد.
با درود فراوان، 4 تن از دراویش گنابادی زندانی به نام‌های محمد شریفی مقدم، رضا انتصاری، احمد ایرانی‌خواه و مرتضی کنگرلو در پی 46 روز اعتصاب قضا و وخامت وضعیت جسمیشان روز چهارشنبه به بیمارستان منتقل شدند. 72 تن از این دراویش در زندان‌های اوین و تهران بزرگ از 12 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده بودند و به دلیل آنچه اعمال فشار و محدودیت‌های امنیتی بر قطب دراویش، بستن حسینی‌هایشان و فشار بر این اقلیت دینی عنوان کردند، اعتصاب قضای 14 تن از آنان همچنان ادامه دارد. در پی وقایع گلستان هفتم در زمستان سال 96، صدها درویش گنابادی بازداشت شدند که برای شماری از آنان احکام زندان شلاق و تبعید صادر شد. حدود 90 تن از این درویش از اسفند سال 96 در زندان تهران بزرگ یا فشافویه محکومیت خود را می گذرانند. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ادامه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را در بلند مدت ناممکن دانست و گفت این تحریم‌ها باید در جایی متوقف شود.
این مسیر وقتی مسیری است که باخت باخته، مسیری است که به نفع هیچ کس نیست، این مسیر نمیتونه بلند مدت ادامه پیدا کنه.
آقای روحانی که در مالزی و در حضور ایرانی‌های مقیم این کشور سخنرانی می‌کرد، گفت آمریکایی‌ها ناچارند از این مسیری که در پیش گرفتند بازگردند. رئیس جمهوری ایران دلیلی برای لزوم این اقدام آمریکا ارائه نکرد. او بدون اشاره به اعتراض‌های اخیر در ایران گفت تا باوری ما در برابر فشار خارجی از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی بسیار بیشتر از گذشته است. دولت آمریکا میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی به میز مذاکره درباره فعالیت‌های هسته‌ای و اقداماتش در منطقه باز نگردد، به اعمال تحریم‌ها و پیگیری سیاست فشار حداکثری ادامه خواهد داد. گزارش‌ها حاکی از مرگ آزاد خسروی، یک کولبر 17 ساله در منطقه سرباباد کردستان و برادر 14 سالش فرهاد خسروی است. به گفته مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس، روز سه‌شنبه در سرباباد کردستان در منطقه گردنه جالانه 3 جوان کولبر دچار سرمازدگی شدید شدند که فرهاد خسروی 17 ساله بر اثر سرما و کولاک فوت کرده است و برادرش یک کولبر 14 ساله نیز مفقود شده است. بر اساس آمار گردآوری شده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان، از ابتدای آذر ماه تا کنون در مناطق مرزی کردستان ایران 6 کولبر و کاسبکار با تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته و 55 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه به یک توییت آیت الله علی خامنه‌ای و رهبر جمهوری اسلامی و یادآوری او درباره محاکمه روژ گارودی، نویسنده فرانسوی که هولوکاست را به چالش کشیده بود، واکنش نشان داد. مایک پومپو در صفحه توییتر خود نوشت: هر انسانی که از انصاف و اصول زندگی اندکی بهره برده باشد، فکر انکار کشتار 6 میلیون یهودی و 11 میلیون مردم بیگناه در جریان هولوکاست را منزجر کننده می‌بیند، اما این برای خامنه ای یک امر معمولی است. صفحه توییتر علی خامنه ای روز دوشنبه نوشته بود: روژ گارودی، فیلسوف فرانسوی، درباره شمار قربانیان هولوکاست در کتاب خود تردید کرد. دولت فرانسه نه تنها کتابش را ممنوع ساخت، بلکه گارودی را به دادگاه کشاند. این جماعت مدعی دفاع از آزادی بیان هستند. روژ گارودی که 7 سال پیش درگذشت، در یکی از کتاب‌های خود آمار کشتار 6 میلیون یهودی در هولوکاست را افسانه خوانده بود. از آنجا که این مسئله به معنای نقض قانون فرانسه در رابطه با انکار هولوکاست است، دادگاهی در این کشور کتاب وی را ممنوع و او را به پرداخت 240 هزار فرانک فرانسه و چند سال حبس تعلیقی محکوم کرد آقای جمالی.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. به رغم گذشت یک ماه از فروکش کردن اعتراضات در ایران، موج بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد.
کسانی که بازداشت شدن عمدتاً آزاد نشدن، در حال حاضر زندان‌ها مملو از بازداشت شدگان خیزش آبان ماه هست.
وکیل شماری از جانباختگان کشتی سانچی میگوید نشانه‌هایی از زنده بودن آنان وجود دارد.
هیچ وقت به این ترتیب نیستش که اینا 100% در دقایق اول خود کرده باشن. باید توضیح داده بشه که چرا این فشار وجود داره که اینها رو مرده اعلام بکنن.
گزارشی خواهید شنید از مشکلات مردم خوزستان در پی سیل اخیر در این استان. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. همراه ما بمانید. موج بازداشت‌ها در ارتباط با اعتراضات آبان ماه در ایران در حالی ادامه دارد که بیش از یک ماه از فروکش کردن این اعتراضات می‌گذرد. در تازه‌ترین خبر، علی اکبر جاویدان، فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه، روز چهارشنبه از بازداشت بیش از 250 نفر در این استان و در پی اعتراضات آبان ماه خبر داده و آنها را سردسته اختشاشات اخیر توصیف کرده است. مقامات قضایی پیشتر وعده داده بودند که تکلیف افراد بازداشت شده به سرعت مشخص می شود، اما تا کنون از روند رسیدگی به اتهامات آنان گزارشی منتشر نشده است. همکارم احسان مهراوی که این خبر رو از نزدیک دنبال کرده در استودیو با ماست، از او در این باره بیشتر بپرسیم. احسان، چه جزئیات بیشتری در رابطه با بازداشت شدگان تازه منتشر شده؟
مقامات جمهوری اسلامی معمولا وقتی آمار بازداشت شدگان رو اعلام میکنن دقیقاً اعلام نمیکنن که به هر حال اینها جدیداً بازداشت شدن یا در همون روزهای اول اعتراضات. به طور مثال در مورد استان کرمانشاه آماری که وجود داشت حدود 1400 نفر بازداشت شده بودن. بعد از اینکه اعتراضات به نوعی فروکش کرده بود، سپاه استان با توجه به دوربین‌های مدار بسته حدود 140 نفر رو بازداشت کرده بود و اینکه فرمانده نیروی انتظامی هم به هر حال آماری داده درباره بازداشت‌های جدید، مشخص نیست که به هر حال آیا در هم روزهای اعتراضات بودن یا بعد از اون بازداشت شدن، ولی به هر حال بر اساس گزارش‌هایی که هست، تعدادی از افراد در استان‌های مختلف در روزهای بعد از اعتراضات و به هر حال یا بر اساس اطلاعاتی که بوده یا دوربین‌هایی که وجود داشته بازداشت شدن و همینطور تعدادی از فعالان سیاسی در شهرهای فعالان سیاسی و مدنی در شهرهای مختلف بازداشت شدن که به هر حال اونها هم در واقع بعد از اعتراضات بوده. یا در مورد استان خوزستان که به هر حال اون هم آمار زیادی از بازداشت ها بوده، یعنی بازداشت ها در چند استان ایران خیلی گسترده بوده، در استان تهران و به خصوص شهرهای اطراف استان تهران که حدود 2500 نفر هست، در استان البرز، همینطور استان کرمانشاه و استان خوزستان. در مورد استان خوزستان گزارش هایی که هست، به هر حال برخی از زندان هایی که قبلا قرار بود استفاده نشه، مانند زندان کارون، گویا از بخشی از سلول هاش استفاده میشه، یا حتی بعضی از زندان هایی که در واقع ساختمون های نیمه کاره دارن هم به دلیل اینکه تعداد زیادی بازداشت شدن در اونجا از این ساختمون ها هم استفاده میشه.
احسان، به رغم اینکه مقامات جمهوری اسلامی به خصوص قضایی تا الان صحبت از رأفت اسلامی کردند و گفتن که خیلی زود وضعیت بازداشت شدگان رو مشخص خواهیم کرد، چرا به رغم اینکه یک ماه از فروکش کردن این اعتراضات میگذره همچنان در پی دستگیر کردن افراد تازه هستند؟
این که به هر حال در مورد گفته شده رأفت اسلامی هم عملاً هیئت‌هایی از سوی رئیس قوه قضاییه تشکیل شده که اون هیئت‌ها در استان‌های مختلف بررسی کردند که تعدادی از زندانیان آزاد بشن. البته بر اساس همون ساختار قوه قضاییه به نوعی درباره اینها یک درجه بندی شده و بسیاری از این بازداشت شدگان همچنان زندانی هستند و به هر حال با توجه به وضعیتی که در اعتراضات داشتن، اونها را مقامات قوه قضاییه نگه داشتن. از سوی دیگه افرادی هم که بازداشت شدن عملاً همه به نوعی با وثیقه یا تعهد آزاد با کفالت آزاد شدن که اون هم در آینده ممکنه برای اونها منجر به پرونده قضایی بشه. یعنی قاعدتا الان چون افراد زیادی بازداشت شدن و تعداد افراد بازداشت شده که بیش از 8000 نفر از بی سابقه است، هم زندان ها ظرفیت ندارن، هم قوه قضاییه نمیتونه در این مدت به پرونده اونها رسیدگی بکنه. برای همین اونهایی که حالا فکر میکنن از نظر اونها ممکنه که اقدام سبکتری انجام دادن رو ممکنه با وثیقه یا کفالت آزاد بکنن و در آینده که به پرونده های افراد دیگه رسیدگی کردن به پرونده اونها رسیدگی بشه.
ممنون. همکارم احسان مهرابی در استودیو با ما بود و از او درباره آخرین وضعیت بازداشت شدگان در ایران پرسیدیم. اما همین موضوع رو دقایقی پیش با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین در میان گذاشتم و از او پرسیدم که چرا روند بازداشت ها در ایران همچنان ادامه دارد.
کسانی که بازداشت شدن عمدتاً آزاد نشدن، در حال حاضر زندان ها مملو از بازداشت شدگان خیزش آبان ماه هست. تعداد بیشتری رو دارن دستگیر میکنن و خواهان این هستن که اونها رو ربط بدن به گروه های تروریستی، گروه های مسلح. مسئله در ضرب الشتم قرار گرفتن اونها مطرح هست. اونها سعی میشن که اعترافات دروغین رو از اونها گرفته بشه و بر این مبنا سعی بکنن که احکام سنگینی رو برای اونها صادر بکنن تا شرایط خوف و ترس در جامعه ایجاد بشه و با ارعاب اونها خانواده هاشون چنین مسئله قاعدتا شرایط در واقع ایجاد اونها کماکان باقی تکرار نشه. این سیاستی که دارن دنبال میکنن و الان در حال حاضر دقیقا نمیدونیم که میزان تعداد دستگیر شدگان در چه حد هست. تنها به حدس و گمان میشه پرداخت. تعداد کمی از اونها آزاد شدن و در میان اونهایی که آزاد شدن کمتر کسانی صحبت کردن که بر اونها چه گذشته، ولی اونهایی که صحبت کردن از این صحبت کردن که با ضرب الشتم مواجه بودن و گرایش تمایلی برای اینکه اعترافات دروغین از اونها گرفته بشه.
آقای نایب هاشم، شما به عنوان یک فعال حقوق بشر که از نزدیک پرونده بازداشت شدگان و کشته شدگان اعتراضات اخیر ایران رو دنبال میکنید، الان چه اقداماتی رو نهادهای حقوق بشری برای مشخص تر شدن وضعیت این گروه از بازداشت شدگان در دست اقدام دارند؟
خب میدونید که دیروز 24 سازمان غیر دولتی از جمله سازمانی که خب من مؤسس اون هستم نامی مشترک رو نوشتن به شورای حقوق بشر و از اونها خواستن که جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار بکنه و اقدام بکنه در این راستا که کمیسیون در واقع تحقیق قاعدتاً تشکیل بشه و این کمیسیون تحقیق بررسی بکنه که در این حوادث در واقع به چه شکل بوده. می‌دونید که خب کارشناسان سازمان ملل کاملاً عینی‌گرا و مستقل هستن و بررسی می‌کنن دقیقاً چه اتفاقاتی روی داده و چه اتفاقاتی روی نداده. این خواست عمومی هستش که مدافعان حقوق بشر دارن. فردا قطعنامه ارائه خواهد شد به پارلمان اروپا، البته قطعنامه در اولیش داده شده. ما امیدواریم که بتوانیم تا همون فردا تاثیر بذاریم به شکلی که در کمیسیون تحقیق یا کمیته تحقیق گنجانده بشه در این قطعنامه. شاید موفق بشیم، شاید موفق نشیم، ولی به طور کلی مدافعان حقوق بشر خواستار این هستن که یک کمیته تحقیق مستقل بررسی بکنه مجموعه شرایط رو، هم از نظر تعداد کشته شدگان و هم از نظر تعداد بازداشت شدگان و اینکه بر آنها چه گذشته است.
آقای نایب هاشم، الان شرایطی برای خانواده ها و یا بستگان بازداشت شدگان در ایران مهیا هست؟ چطور میتونن صدای خودشون رو در خصوص بستگان در بندشون به نهادهای حقوق بشری برسونند؟
خب میدونید که از نظر سازمان ملل همکاری با سازمان ملل کاملا مجازه و جمهوری اسلامی و هیچ حکومت دیگه نمیتونه مانعمون بشه. بنابراین کافیه که با مدافعان حقوق بشر هر کدام رو که میشناسن از هر طریق ایمیل، تلفن و غیره تماس بگیرن و اونها قاعدتا به ارگانهای سازمان ملل میتوانن گزارش بدن. امکانات افرادی مثل من در اختیار عزیزان هست و این کار رو در صورتی بکنن قاعدتا نباید تحت فشار و ارعاب قرار بگیرن. اگر هم که چنین باشه میتوان گزارش داد. معاون دبیرکل سازمان ملل مسئول هستش که در مقابل اینجور پیگردها پیگیری بکنه و خب مواردی که بوده همکاری با سازمان ملل موجود پیگرد شده از جانب سازمان ملل به شدت محکوم شده و در گزارشاشون اومده. تقاضا ما این هستش که سازمان ملل رو از آن خودشون بدونن و کسانی که مدافعان حقوق بشر که میتوانند به درجات با سازمان ملل ارتباط داشته باشن و گزارش ها رو منتقل بکنن به اونها گزارش های خودشون رو بدن.
حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین بود و ارزیابی داشت به ادامه روند بازداشت ها در ایران. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست. توییتر،
اینستاگرام، فیسبوک.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
شنوندگان گرامی، شنونده مجله شبانگاهی هستید. فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
یکی از ترفندهای اخیر سران جمهوری اسلامی در مورد کشته شدگان وقایع آبان ماه اینه که کشته سازی میکنن. حالا چه کسانی معلوم نمیکنن که چه کسانی. مثل اینکه ما مردم فراموش کردیم که این آقایان عوام فریب در طول انقلاب 57 اجساد مردگان را از سردخانه ها بیرون می آوردن و در شهر می گردوندن و با عوام فریبی فریاد می زدن این سند جنایت پهلوی است. خودم شاهد این قضیه بودم. بابا ما مردم به خطا گول این آخوندهای عوام فریب رو بردیم، دست اینا دیگه برامون رو شده، کفگیرشون به ته دیگ خورده، کارشون تمومه و تلاش مذبوحانه میکنن تا جنایات خودشون رو پنهان کنن.
با دقت نظاره میکنیم ببینیم که کشورهای غربی تا چه حد و اندازه‌ای با جمهوری اسلامی معامله خواهند کرد و این در ذهن تک تک ایرانی ها باقی میمونه. امیدوارم که یه کمی بیشتر به حقوق انسانی اهمیت بدن کشورهای غربی تا معاملات اقتصادی نون آبدار.
صادرات نفتشون صفر شده، رو آوردن به صادرات بنزین. بنزین هم واسه مردم جیره بندی کردن که بنزین بیشتری واسه صادرات داشته باشن. از اون طرف هر چقدر بنزین یورو 4 تولید میکنن صادر میکنن، بنزین یورو 2 به پایینه که دیگه نمیتونن صادر کنن، هیچکی ازشون نمیخره، تخصیص دادن به مصرف داخلی. نتیجهش هم شده آلودگی بیش از حد هوای کلان شهرها، علارغم کاهش 30% مصرف سوخت. جون مردم هم که براشون پشیزی نمیارزه.
شهردار تهران چند وقت پیش توی مصاحبه فرمودن که تمام راهکارها را در مقابل با آلودگی هوای تهران انجام دادیم و فقط مونده که مردم دعا کنن که باد بیاد. جدیداً هم توی اظهار نظر دیگه‌ای در رابطه با اینکه ازشون سوال شده این بوی بد تهران از کجا ناشی می‌شود، ایشون فرمودن که از اطراف تهران می‌آید و مردم دعا کنن که باد نیاد. خلاصه که مردم موندن که تو این دعای خودشون چی بخوان، باد بیاد یا باد نیاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما سیل در شهرهای استان خوزستان طی چند روز گذشته منجر به خسارات شده که عمده آنها قابل پیشگیری بود اگر زیرساخت‌های مقابله با حوادث طبیعی توسط مقامات دولتی به اجرا در می آمد. همکارم شاهین بشیری در گزارشی کوشیده به آنچه که در استان خوزستان در روزهای اخیر رخ داده.
شهرهای استان خوزستان از عصر روز یک شنبه با بارش 60 میلیمتری باران مواجه شدند. بارش‌های شدیدی که باعث شد معابر شهری در اهواز و شهرهای اطراف مانند کوت عبدالله دچار آب گرفتگی شوند. بر اساس گزارش‌ها بارش شدید باران در اهواز باعث آب گرفتگی معابر و ساختمان‌های عمومی از جمله بیمارستان‌ها و همچنین خانه‌ها شده است. بنا به گزارش هواشناسی خوزستان تا 24 ساعت گذشته میزان بارندگی در آبادان 112.5 میلیمتر و اهواز 73.5 میلیمتر بوده است. وضعیت سایر شهرها از جمله کوت عبدالله نیز به همین منوال است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا در برخی از مناطق اهواز آب به درون خانه ها رفته و یا فاضلاب سرریز کرده است. جلال ایجادی استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست ساکن فرانسه در مورد دلایل آسیب پذیر بودن شهرهای ایران در مقابل سیلاب‌ها به رادیو فردا چنین می‌گوید:
من فکر میکنم که یک مسئله اساسی که در ایران وجود داره اون هم نبود مجموعه ساختارهای زیربنایی هست، یعنی به معنای اینکه سیستم های فاضلاب، سیستم های اینکه در شرایطی که بارون شدید هست بتونن به شکل طبیعی و با ساختمان سازی زیربنایی که صورت گرفته تمام این حجم عظیم آب رو هدایت بکنن و مدیریت بکنن. این چنین واقعیت هایی یا به هر حال مسئله سیل در یک کشوری که مدرن هست، در یک کشوری که سازماندهی و سرمایه گذاری شده، به راحتی میشه بعد این مسئله رو حل کرد. ولی در جامعه ایران هر مسئله طبیعی که از حالت عادی خودش خارج شده باشه تبدیل میشه به یک فاجعه محیط زیستی و فاجعه اجتماعی.
خبرگزاری ایرنا می نویسد که اهواز فاقد شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی است و طرح جامع فاضلاب اهواز هم به دلیل تأمین نشدن بودجه اجرا نشده است. به گزارش ایرنا، همچنین شهرداری و شرکت آب و فاضلاب اهواز از سالهای گذشته درباره دفع آب‌های سطحی در زمان بارندگی اختلاف داشتند. شهاب رزمی، مدیر کل بازرسی استانداری خوزستان هم گفت که شهرداری و شرکت آب و فاضلاب در آب گرفتگی‌ها مقصر هستند. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست ساکن تهران، ضمن تشریح عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای سامان دادن زیرساخت‌ها به منظور جلوگیری از خسارات سیل به رادیو فردا می‌گوید:
چرا در مملکت ما چنین مسئله پیش میاد؟ یکیش ناهمخوانی بین دستگاه های مختلفه که نمیدونن چه بکنن. به جای این که به صلاح مردم رفتار بکنن شروع میکنن به لجبازی های مختلف. این عدم مدیریت، این لجبازی ها مسلمن به ضرر مردم تمام میشه و نتیجهش رو ملاحظه میفرمایید.
بارش باران همچنین باعث قطع برق در مناطقی از اهواز شده است. در همین حال، ساسان موگهی، رئیس بیمارستان خمینی اهواز، تایید کرد که 4 بیمار زن بستری در بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان به دلیل نوسانات برق دچار مشکل شدند و فوت کردند. ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت، در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی وضعیت رخ داده را به این گونه توضیح داده است:
در یکی از بخش‌های آیسی که همین آیسی از یکی از دستگاه‌های UPS کار نکرده، کار کرده ولی به مدت لازم کار نکرده و بخش دچار مشکل در برق شده و چون چند بیمار که 3 بیماری که قبلا هم در همون بخش در شرایط عادی ایست قلبی تنفسی کرده بودن و بیماری پیشرفته‌ای داشتن و با احیای قلبی ریوی برگشته بودن به زندگی و یک بیمار دیگه که بهتر از اینا وضعیتش بوده، به بیمار 86 ساله که سکته قلبی وسیع کرده بوده، متاسفانه این 4 بیمار علارغم تمام تلاش گروه پزشکی و پرستاری فوت کردن که فعلا علت به اون سیستم برق‌رسانی و عدم روشنایی و عدم کارکرد بعضی از دستگاه‌ها منجر شد.
در همین حال، همزمان با بروز سیل در شهرهای جنوبی کشور، فاو، سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد، 395,000 دلار اعتبار برای مدیریت سیل در ایران اختصاص داد. 30% مبلغ این تفاهم‌نامه که قرار است طی 2 سال در ایران اجرایی شود، برای خرید تجهیزات مورد نیاز پروژه و مابقی برای آموزش و مشارکت بهره برداران مورد استفاده قرار می‌گیرد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه... یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
محمود در پی شکایت گروهی از خانواده‌های خدمه مفقود شده نفتکش سانچی علیه شرکت ملی نفتکش ایران، علی ربیعی سخنگوی دولت و علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در دادگاه فدرال آمریکا، این مقامات در اظهاراتی جداگانه موضوع شکایت خانواده‌های خدمه مفقود شده سانچی را نادرست خواندند. پیشتر مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران و علی ربیعی سخنگوی دولت ادعاها درباره زنده بودن کارکنان کشتی سانچی را رد کردند و گفتند که بر اساس اطلاعات جعبه سیاه این کشتی، سرنشینان این نفتکش بر اثر استنشاق دود ناشی از گازهای سمی جان باختند. اما علی هریسی وکیل شماری از خانواده‌های خدمه نفت کش سانچی در واشنگتن در گفتگو با رادیو فردا میگوید ادله‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد سرنشینان کشتی سانچی نمردند، اما مقامات جمهوری اسلامی سعی بر نشان دادن کشته شدن آنان دارد. ساعتی پیش گفتگویی کردم با آقای هریسی و جزئیات بیشتر این پرونده را از او جویا شدم.
من طرف 10 تا از خانواده های خدمه کشتی سانچی کیس رو در دادگاه فدرال آمریکا فایل کردیم بر علیه شرکت ملی نفتکش آقای علی ربی و علاءالدین بروجردی، به خاطر اینی که اینها در این مدت 2 سال واقعیت ها رو پنهان کردن و درگیر مسائلی شدن که از دید ما خانواده زنده هستن و اینها هیچ پیگیری بابت اون ادله‌ای که برای زنده بودن این خدمه هست نداشتن و در عوض در تمام این مدت سعی کردن که به زور و با فشار خانواده ها رو مجبور به قبول فوت فرزندانشون بکنن، تا جایی که بدون اجازه خانواده ها گواهی فوت صادر کردن و کسی هم که قبول نکردن مثل موکلین من. 2 سال هستش که هیچ حقوق و مزایایی دریافت نکردن، فقط به خاطر اینی که قبول نکردن فوت رو، و طبق قوانین بین‌الملل تا 5 سال اینها باید مفقود حساب بشن و حقوقشون رو دریافت بکنن، که فقط به خاطر فشار این حقوق پرداخت نشد.
آقای هرسی، شما گفتین که شماری از سرنشینان این کشتی سانچی زنده هستند، ادله‌های شما در این رابطه چه است؟
بزرگترین مسئله که وجود داره این هستش که وقتی جنازه پیدا نمیشه اینها زنده هستن. یعنی کسی که ادعا میکنه اینها فوت کردن باید ثابت بکنه که اینها فوت کردن، چون تا آخرین لحظه که ما اطلاع داریم اینها زنده بودن. ادله که بیشتر از این هم هست این هستش که اولا دلیل مرگ گفتن که اینها بر اثر استنشاق گازهای سمی بوده، که آقای ربی هم اشاره میکنه کاملا غلط هست، به خاطر اینکه طبق برنامه‌شون اینها کاندنسنتی داشتن که گاز سمیش در حد 4 بوده، یعنی 4 به هیچ وجه کشنده نیست، مگر اینکه اینها بار دیگری میبردن. شاید خلاف دیگری بوده در این مسئله، ولی مسئله اینجاست که با این گازی که اینها میبردن اینها فوت نمیکنن، مخصوصا به خاطر اینکه ما یک جنازه ای رو که از آب گرفتیم، چه جنازه آقای عربی، سالم هست، چون نسوخته، وقت داشته که بره لباس ضد حریق بپوشه، و اینشون دلیل این هستش که در اون دقایق اول برعکس گفته آقای ربیع جدیدن حتی دوباره تکرار کردن وقت بوده و اینطوری نبوده که در لحظات اول فوت بکنن، مثلا این وقت داشتن طبق دستور کاپیتان که در جعبه سیاه هم هست و ما شنیدیم کشتی خارج بشن و از کشتی های قایق‌های نجات استفاده بکنن. یک قایق نجات گم شده هست و اون هیچ خبری ازش نیست، و بعدش هم مهمتر از همه بعد از میکنین تصدیب انجام میشه، خانواده ها شروع میکنند به گرفتن تلفن هایی از شرق آسیا. چندین مکالمه داشتن نشاره به این که خانواده هاشون میخوان بدونن که اینها زنده هستن، تقاضا کردن که وکیل بگیرن که دنبال اینها بره. برای همین بالای 1200 تلفن که رسانه شما هم اینها رو قبلا گزارش کرده. چیزی که داریم براش این هستش که اینها نمردن، اونا میگن 100% مردن، ما میگیم به هیچ وجه به این ترتیب نیستش که اینا 100% در دقایق اول خود کرده باشن. باید توضیح داده بشه که چرا این فشار وجود داره که اینها رو مرده اعلام بکنه.
الان آقای هریسی، چقدر این امکان برای شما به عنوان وکیل این پرونده وجود داره که به جزئیات بیشتر جعبه سیاه این کشتی دسترسی پیدا کنید، یا از منابعی دیگری به غیر از ایران مثل چین، پاناما و یا هنگ کنگ که به نوعی به طور مستقیم و غیر مستقیم در این پرونده کشتی سانچی ارتباط دارن استفاده کنید؟
با توجه به قوانین دادرسی مدنی در آمریکا، ما امیدواریم که بتونیم تمام این اطلاعات رو از منابع مستقل دریافت کنیم، راستی آزمایی بکنیم و ببینیم که چه تحقیقاتی انجام شده. فشار خواهیم آورد که تمام این گزارش‌هایی که ثبت شده رو بگیریم، به خاطر اینکه تمام گزارش‌ها بر علیه موضع ایران هست، به خاطر اینکه در کشتی هیچ جنازه پیدا نشد.
یکی از مواردی که در رد اظهارات مقامات دولت ایران درباره پرونده کشتی سانچی شما مطرح کردید، اختلاف در متن گزارش فارسی و انگلیسی هست. کمی در این باره بیشتر برامون بگید.
برای نسخه انگلیسی یا نسخه رسمی که به امضای ایران رسیده بسیار کوچک شده، مثلا به شکل یک پرزنتیشن در اومده، نه به شکل یک گزارش، و به فارسی تبدیل شده. برای همین از نظر مقدار بسیار کوچک شده، ولی اتفاقاتی که افتاده که مربوط به کیس ماست این هستش که مقدمه گزارش حتی اشاره میشه که 29 خدمه سانچی مفقود هستند. ایران هم این گزارش رو امضا کرده، اگر گزارش فارسی هستن این اشاره به خدمه توش نیست. و بعد در من تمرکزم رو قسمت تصادف که میذاریم که دقیقه به دقیقه تصادف رو مطرح میکنه، ایران در گزارش فارسی اشاره میکنه که گازهای سمی حول کشتی پخش شده بوده که هیچ اشاره‌ای در اون گزارش انگلیسی وجود نداره و در واقع تمامش رو به نفع خودشون جایش رو حذف کردن، جاهایش رو اضافه کردن، به فارسی گذاشتن. این باید ببینیم که بر چه اساسی داره این اتفاقات میفته، یعنی چه چیزی وجود داره که آیا قصور مدیریت بحران شرکت ملی نفت کشه، آیا سیاست‌های داخلیه که قصد داشتن لاپوشانی بکنن از اتفاقاتی که انجام نشده. به هر حال موضوع اینجاست که گزارشی که فارسی انجام شده در جهت داستان رسمی شرکت ملی نفت کش تغییر داده شد.
علی هریسی وکیل شماری از خانواده های خدمه نفت کش سانچی بود. با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.